الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و با سلام خدمت خوبان شنونده همراهان رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ اعتقادی. خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین محمدی سلام عرض میکنم و خیلی نعدم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهری. من در خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال در رحم آرزوی سلامتی انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله این برنامه براشون قابل استفاده باشه.
انشالله در خدمت شما هستیم. اولین سوالی رو که آماده پخش کردن همکارانمون با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سه تا سوال داشتم. یکی این بود که اگه کسی در حق ما مرتکب خطایی بشه، مثلا کم فروشی کنه، دزدی کنه یا به ما تهمتی چیزی بزنه و ما بدون اینکه اون بدونه و پشیمون باشه از کارش و اصلا پشیمون نباشه اونو ببخشیم، خواستم اینم خداوند روز قیامت با ما و با اون چه معامله‌ای میکنه؟ تکلیف ما چیه؟ تکلیف اون چیه؟ آیا خداوندم اونو میبخشه؟ و یکی دیگه، منظور از شیاطین جن و انس خواستم ببینم چی هستش؟ مگه نه که یک شیطان بوده که از بهشت رونده شده و این همه شیاطین چی هستن؟ به چه صورت به وجود اومدن؟ و یکی دیگه این که آیا حقیقت داره که بعضی از انسانهای خوب که منتظر ظهور آقای امام زمان عجل الله بودن، آیا حقیقت داره که اگر بمیرن در موقع ظهور ایشون زنده میشن؟ با تشکر از برنامه خوبتون.
خب خواهرمون سه تا سوال مطرح کردن که البته کاملا مستقل هست. سوال اولشون درباره حق الناس بود و اینکه آیا حتما برای بخششش حلالیت خواستن لازم هست که نه. این توضیح بفرمایید.
این که ایشون بخشیده اون طرف رو، خب کار خوبی کرده و خدا هم ایشون رو میبخشه و داریم که شما ببخشید تا خدا هم شما رو ببخشه. در قرآن هم داریم که الا تحبونن یصفح الله لكم یا یغفر الله لكم، میخواد خدا شما رو ببخشه، شما هم ببخشید دیگران. کارشون بسیار خوب بوده. اما اینکه تکلیف ایشون چیه و وضع ایشون، کسی که نسبت به این شنونده محترم حالا ظلم می‌کرده، حقشون ضایع کرده، دزدی کرده، تهمت زده، اون بخشیده نمیشه. او بله حق الناس رو که مال خود ایشون بود ایشون بخشیده، اما حق الله هم به گردنش هست، چون اون با دزدی کردنش دو تا حق زیر پا گذاشته. یه حق خدا رو زیر پا گذاشته که بهش گفته بود دزدی نکن، یه حق ایشون رو زیر پا گذاشته بود که حقش رو ضایع کرده بود. با حلالیتی که ایشون حلالش کرد این حق برطرف شد، اما حق الله به گردن ایشون هست و خداوند او رو مؤاخذه میکنه در قیامت به خاطر حق الله که تو چرا دزدی کردی. راه این که خدا او رو ببخشه که توبه بکنه. وقتی میخواد توبه بکنه، خب باید مقدماتش رو فراهم بکنه، از جمله اینکه بیاد ازشون حلالیت بطلبه، بیاد مالشون رو بهش پس بده، بیاد پیشش بگه من دزدی کردم، اشتباه کردم. حالا اگر مثلا روش نمیاد یا مفسدی براش داره که بخواد حلالیت بطلبه، اون مال رو به یه شکلی بهشون برسونه، ولی این چه شده بنزه تو خونش، به حسابش واریز بکنه یا کاری از این قبیل، به هر حال باید مال ایشون رو بهش پس بده و پشیمان هم باشه، استغفار کنه، بگه خدای منو ببخش که من مرتکب این گناه شدم. اون وقت جرم قیامتش برداشته میشه، وگرنه در قیامت ایشون گرفتار خواهد بود.
کار این شخص که میبخشه خوبه، ولی او باید حتما توبه بکنه.
کار ایشون بسیار کار خوبی است. در واقع ایشون انسانیت به خرج داده و عفو و گذشت از عرض کنم که والاترین صفات اخلاقی و صفات انسانی است که در آیات و روایات فراوان بهش اشاره شده که حالا دیگه نمیخونیم. اما صرف بخشیدن ایشون کافی نیست برای اینکه اون شخص از جهنم نجات پیدا بکنه. جرائم کیفرهای متعددی داره. یک کیفر کیفر دنیویه، یک مکافات، یک کیفر اخروی است. کیفر دنیایی رو حاکم شرع یا قانون اعمال میکنه، شلاق میزنه، جریمه میکنه، چیزی از این قبیل. حالا کسی این کیفر رو دید دیگه پاک میشه، خیر، این فقط همون کیفر دنیایش بود که برداشت شد. یه مکافات هست که مکافات سر جای خودش هست. یه کیفر اخروی است که کیفر اخروی رو فقط توبه برمی داره. اگر با توبه برداشته نشود دیگه باید شفاعت و تفضل اینها باید شامل حالش بشه، وگرنه
کار مشکل خودت
به خاطر اون گناه میره جهنم.
خب سوال دومشون درباره شیاطین جن و انس بود، پرسیده بودن که اینها از کجا اومدن و در واقع به چه معنی.
از خودم شیطان به موجودی گفته میشه که آزاررسان و ضرر زننده هست، به موجود موذی گفته میشه شیطان، که حالا این انواعی داره. یک نوعش از جن که ابلیس هم که ایشون اشاره کردن که از بهش رانده شد، از درگاه خداوند رانده شد، با آدم سجده نکرد و به خدا گفت که من همه بندگان تو گمراه میکنم، اون یکی از شیاطینی که از جنس جن هست. یک گروه از شیاطین از جنن که دیدم نمیشن ولی وسوسه میکنند و کارشکنی میکنند و اذیت میکنند، هم جن رو گمراه میکنند هم انس رو گمراه میکنند، فساد ایجاد میکنند. خلاصه یک گروه دوم انسان ها هستن، انسان هایی که شیطانن. من الجنت و الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. خیلی از انسان ها بر اثر گناه یواش یواش تبدیل به شیطان میشن، میشن شیطان مجسم، گفتارش شیطنت آمیزه، رفتارشون شیطنت آمیزه. از کنم که همشیشون میشه شیطان. امام صادق علیه السلام فرمود العقل ما، سوال کردن عقل چیه، فرمود العقل ما او بده به الرحمن و توسب به الجنان. عقل اون چیزیه که به وسیله اون انسان خدا رو عبادت میکنه و به وسیله اون انسان بهشت رو کسب میکنه. راوی گفت که و ما فی المعاویه، اگر عقلینه اونش که معاویه داشت اون چی بود؟ امام فرمود تلکه شیطنتون، تلکه نکراون، اونش که معاویه داشت اون شیطنت بود، معاویه شیطان بود نه عاقل. پس گاهی ممکنه که انسان شیطان باشه، هستن شیاطین فراوان هستن و اون کسانی که زمینه انحراف مردم رو فراهم میکنن، زمینه گناه مردم رو فراهم میکنن، اینها شیطانن. حالا اینکه شیطنتشون چقدر هست اون بحث دیگه است. خانومی که آرایش کرده میاد تو خیابونها، میاد و اسباب انحراف دیگران رو فراهم میکنه، اسباب گناه جوانها رو فراهم میکنه، این شیطانه. این معنای فرمایش امام صادق علیه السلام که فرمود ان اشد جنود ابلیس النساء والغضب، و یعنی اون خانم با حجاب خانه‌دار یا غیر خانه‌دار، کسی که زندگی خودش هست، خانواده رو گرم نگه می‌داره، اون شخص اومد خدمت پیامبر گفت که خانمی دارم، همسری دارم که وقتی میرم خونه میاد به استقبالم سلام میکنه، خسته نباشید میگه و چنین چنان میکنه، وقتی که ناراحتم میگه برای چی ناراحتی، اگه برای دنیا ناراحتی که خب روزی دست خداست و روزی ما میرسه و ما هرچی باشه برامون بس، اگه برای آخرت ناراحتی خدا بر ناراحتیت بیفزاید، هرچی بیشتر ناراحت باشی بهتره. پیامبر فرمود خداوند کارگزارانی بر زمین دارد که این خانم از جزء کارگزاران خداست، این از فرشتگان خدا محسوب میشه. این که ابلیس نیست، این که جنود ابلیس نیست، که خانمی که اینجوریست فرشتهه تعبیر پیامبر. پس اون که امام صادق فرمود که سرسخت ترین سربازان ابلیس غضب و خانم ها هستن، اون خانم های هستن که میان دیگران رو اذیت میکنن، باعث گمراهی دیگران میشن، باعث فساد جامعه میشن. به هر حال اینم شیطانه، اینم یک نوع شیطان است. نوع انواع دیگری هم داریم، روایت فراوانی داریم که مثلا ظرفا رو نشسته نذارید که شیاطین جمع میشن، خاکرو رو در منزل نگه ندارید شیاطین جمع میشن، ناخن ها رو بلند نکنید زیر شیاطین جمع میشن، موهای زائد رو بلند نکنید شیاطین جمع میشن، از جای شکسته ظرف آب نخورید، از جای دسته ظرف آب نخورید، چنین چنان نکنید. چرا؟ چون شیاطین جمع میشن. خب میشه اینجا کلمه شیطان رو بر میکروب تطبیق داد، چون اونم اذیت میکنن، اونم باعث مریضی انسان چیزی از این قبیل میشن. چنانکه گاهی قدرت ها میشن شیطان، آمریکا میشه شیطان، سهیونیست ها میشن شیطان. یعنی الان شما بخواید یک قدرت حقوقی رو به عنوان یک موجود حقوقی رو، نه حقیقی رو، به عنوان شیطان معرفی بکنی، میتونی رژیم سهیونیستی رو قسم حضرت عباس بخونی که شیطانه. شیطان به تمام معنا، اون چی که ما در آیات روایت داریم، این رژیم میشه شیطان، آمریکا رژیم آمریکا میشه شیطان. پس اینم باز میشه یک دسته از شیاطین. خلاصه عرض میشد که شیطان منحصر به ابلیس نیست، ابلیس یکی از افراد شیطان است. بله رئیس شیاطین هست، اون قدرتش زیاد هست، ذریه‌اش زیاد هستن، سربازانش زیاد هست، سربازان زیادی از جن و انس داره، اینا رو تشکیل سازماندهی میکنه، به کار میگیره، ازشون استفاده میکنه برای گمراه کردن مردم، اما به هر حال خودش تنها نیست.
بله بسیار خوب. سوال سومشون درباره موضوع رجعت هست در اعتقادات شیعه، گرچه ایشون زمانی کلمه رو به کار نبردن. آیا درسته که برخی از کسانی که منتظر ظهور حضرت حجت عجلال فرج و شریف هستند در هنگام قیام ایشون زنده خواهند شد اگر قبل از این فوت کرده باشند. اینو توضیح بده.
اصل رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه است. درش تردید نیست. آیاتی در قرآن دلالت داره بر این مسئله رجعت. یوم نحشر من کل امتن فوجن. روزی که از هر امتی یه فوج گروه خاصشون محشور میشن. این قیامت نیست. این هشت هشت کلی نیست. در قیامت هم محشور میشن. چنانکه رجعت در دنیا فراوان اتفاق افتاده و قرآن بعضی از این رجعتها رو گزارش کرده. رجعت عزیر پیغمبر، رجعت اصحاب کهف، رجعت اون علوفی از هزاران نفر از بنی اسرائیل که مرده بودند و دوباره دنیا برگشتند و مواردی از این قبیل در قرآن فراوان گزارش شد. قریب 200 روایت رو فقط مرحوم مجلسی در جلد 52 بهار درباره رجعت نقل کرده. در بعض از روایت داریم که شیعه ما نیست کسی که سه چیز رو انکار بکنه از جمله رجعت رو. پس اعتقاد به رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه هست. مطلب دوم این که بله ما مواردی داریم که از اونها به دست میاد که رجعت برای بعضی ها هست. در دعای عهد داریم که از قول امام صادق علیه السلام که فرمود هر کس 40 صبح 40 صباح این عهد رو بخوند از یاوران امام زمان علیه السلام خواهد بود، از یاوران قائم ما خواهد بود و اگر پیش از ظهور اون حضرت بمیرد خدا رو از قبر بیرون میاره که در خدمت اون حضرت باشه و خداوند متعال به ازای هر کلمه 1000 حسنه براش کرامت میکنه، 1000 گناه ازش پاک میکنه الی آخر. در بخشی از این دعا هم داریم که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا، خدا اگر بین من و بین ظهور امام زمان علیه السلام مرگی که تو برای همه بندگان مقدر کردی حتمی کردی فاصله شد حائل شد، فاخرجنی من قبری، بعد از ظهورش من از قبرم خارج کن، معتذرن کفنی، در حالی که کفنم رو به خودم پیچیدم، شاهرن سیفی، شمشیرم رو کشیدم که حالا اصلا هم دستم هست، مجردن قناتی، نیزم آماده دستم هست، ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، دعوت امام زمان علیه السلام رو پاسخ میگم و از دور و نزدیک خلاصه حرکت میکنم به سمت او. بعد هم اللهم ارنی طلعت الرشیده. این نمونه ها بازم داریم ما. از اینها فهمیده میشه که بله در دوران رجعت گروهی از مؤمنین برمیگردن و در خدمت حضرت خواهم بود، چنانکه اون روایتی هم که داره که مثلا مالک اشتر از یاوران حضرت خواهد بود یا از خودم امام حسین علیه السلام بعد از امام زمان دوران حکومتشون شروع میشه، امیرالمؤمنین کرات و رجعات خواهد داشت، اون روایت هم این مطلب رو ثابت میکنه. خلاصه این که بله اگر کسی واقعا منتظر واقعی امام زمان علیه السلام باشه، مخصوصا اگر بخواد با مرگ طبیعی از دنیا نرفته باشه، روایت فراوانی هست که ایشون در دوران رجعت زنده خواهد شد. البته رجعت فقط برای مؤمنین نیست، برای برخی از مؤمنین محض هست و برخی از منافقین و کفار محض اونها هم در دوران رجعت برمیگردن.
بله بسیار خوب. جای محمد این که میفهمید مؤمنین برمیگردن، این که در واقع تکلیفی بر اونهاست یا یک فضیلتی خداوند در واقع نعمتی خداوند اونها عطا
میکنه؟ نعمتی است برای اونها. در واقع اونها میان و اون از خودم میشه بقیه راهی که فرصت نکردن که در دنیا طی بکنن، اون درس هایی که فرصت نشد، مثلا به شهادت رسیدن، مثلا 17 سالگی 20 سالگی به شهادت رسید، اگر به سن 70-80 سالگی میرسید خیلی کمالات کسب میکرد، خیلی راه ها رو میرفت، برمیگرد که اون کمالات رو کسب بکنه و در تحقق اون حکومت جهانی اسلامی هم شریک باشه.
بعد این کسانی که میتونید در واقع در مقام کفر هستن و برمیگردند، طرف مقابل اینها، اونها فرصت جبران ندارن، فقط برای اینطوری که میفرمایید میتونن اونها هم جبران بکنن یا نه؟
نه خیر، دو جهت، اونم چند جهت داره. یه جهتش این که بیان و تحقق وعده الهی رو ببینن و عذاب دنیویشون رو تحمل کنن، چون اونها در دنیا جز خوشی و خوبی چیزی نداشتن، باید تو دنیا هم گرفتاری دنیویشون هم داشته باشن. دوم این که حجت باشن برای بقیه کفار،
یعنی کسانی که به واسطه اونها گمراه شدن،
گمراه شدن دو بعد چیز شدن. البته وجوه دیگه هم هست، به هر حال اون هم همشون نیستن،
پس اونها برای ماندن نمیان.
نه خیر، مجازات، یعنی دوباره در واقع محاکمه میشن و به مجازات شرعی اعدام میشن.
بسیار خوب، امیدوارم که خواهرمون هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با ما همراه باشید دوستان با پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 29552 با پیش شماره 0 به 251.
میبخشید، از جناب استاد محمدی سوالی داشتم و مبنای این که استاد پیشوایی فرمودن که روز عاشورا و بعضی روزهای دیگه که من الان خودم در ذهنم نیست روز دوشنبه بوده. حالا این سوال برای من پیش اومده از اون موقع تاله که شنیدم که وقتی روز دوشنبه مثلا عاشورا بوده، هر کاری رو که میخوام شروع کنم برای ابتدای کارهای فرض کنید مهم، مثل خیاطی، مثل مسافرت رفتن یا مثل کارهای خیر، ازدواج یا امثال کارهایی که هست، فکر میکنم چون مثلا عاشورا دوشنبه بوده این کار خوشیوم نیست، یا مثلا خداوند تبارک و تعالی اکراه داره از این کار. میخوام ببینم که واقعیت داره خداوند اکراه داره که ما روز دوشنبه کاری رو شروع بکنیم یا نه. کلن برای هر کاری از اون موقع تا حالا من یادم میفته که عاشورا دوشنبه بوده، فکر میکنم نباید امروز مثلا برای شروع کارهای غیر از کار روزانه کاری رو شروع بکنم. اینی که خیلی نگران شدم، گفتم که اگر ممکنه جناب استاد محمدی برای ما یه توضیحی بدن. خیلی از برنامه‌های خوبتونم متشکریم، خدا نگهدار.
بله، خب ایشون در واقع یه حالتی به خودشون دست داده که یاد این قضیه میفتن و فکر میکنن که دوشنبه روز خوبی نیست. این درسته یا نه؟ این حالت چه کار باید باش کرد؟
بله، اولا چون به ذهن من میرسه تو سیر نقل ها دیدیم که عاشورا جمعه بوده که از روزهای بسیار خوب هم هست. امام حسین علیه السلام و اول فصل فرمود که شب شب جمعه، اگر میشه امشب رو از اینها مهلت بگیر که من امشب میخوام دوست دارم قرآن بخونم، نماز بخونم الی آخر. حالا نقلی هم هست که دوشنبه بوده، اقوال دیگه هم هست. منظور اینه که حتی قول جمعه هم هست که جمعه از بهترین و از خودم عید دیگه، جمعه در واقع سید ایام هفته جمعه حساب میشه، سرور ایام روزها جمعه حساب میشه. نقل های مشهوری هست که به ذهن من میرسه، نقل های فراوانی هم هست که عاشورا جمعه بوده. نکته اول، حالا فرض کنیم که دوشنبه، که البته قولی هم دوشنبه هست که رحلت رسول اعظم اسلام هم دوشنبه بوده، فرض هم که دوشنبه باشه، اون چی که در روایات داره که خوبی که انسان کار مهمی شروع نکنه، آذوق ذخیره نکنه، چنین نکند، روز عاشوراست. یعنی در هر سال روز دهم محرم، حالا به هر روزی که افتاده، یه سال ممکنه به سه شنبه بیفته، یه سال ممکنه به جمعه بیفته، یک سال میشرخه دیگه، اون روز روز عاشوراست که انسان خوبیش این کارا رو انجام بده. البته حرام نیستا، روز عاشورا کسی اومد این کارا رو کرد اشکال نداره، مرتکب حرام نشده، اما سزاواره که انسان روز عاشورا رو با توجه به اینکه بنی امیه اون دعوا داشتن و اون تحریفات رو در تاریخ ایجاد کرده بودن و روز مبارک میدونستن، همه چنانچه توفاله های بنی امیه هم الان در بعضی از جوامع مسلمان متأسفانه هستن که هنوز هم اون افکار اموی ها تو ذهنشون هست، اون به خاطر این خوبش انسان روز عاشورا کاری نکنه، کاری از این قبیل که حکایت از پربرکت بودن این چیزها داره. والله اینکه حالا ما در ایام هفته بخوایم هر کدوم از روزها رو به این دلیل کنار بذاریم، یه روز امام حسین به شهادت رسیده، یه روز امیرالمومنین به شهادت رسیده، یه روز فلان امام به شهادت، وقتی یه روزی باقی نمیمونه که ما بخوایم کار کنیم، کلا باید همه چیز تعطیلش کنیم، چون به هر حال تو ایام هفته اتفاقی افتاده دیگه. اون چیزی مورد توجه هست فقط روز عاشورا است لاغه. اونم باز عرض کردم، نه به عنوان یک تکلیف واجب شرعی، به عنوان یک ادب دینی، به عنوان یک از خونم که سزاوار نیست که انسان در روزی که امام حسین شهادت رسیده و اهل بیت محزون بودند و غمگین بودند بخواد مثلا خوشحال باشه یا اون روزو پربرکت بدونه.
بله.
نکته بعد این که خب ما در قرآن و روایات ایام نحس رو داریم، ایام نحسات، هم در قرآن که جا اومده هم در روایات اومده، روزهای به عنوان روزهای نحس حتی در ایام هفته هم شمرده شده. مثلا گفته شده که جهنم در چهارشنبه خلق شده، چهارشنبه روز مثلا مناسبی نیست، یک شنبه تیز حدت و شدت داره، چیزی از این قبیل. شنبه میخوای مسافرت بریم، مثلا شنبه نسبت به مسافرت روایت فراوانی داریم در آداب سفر، معمولاً کسانی که آداب سفر رو مطرح کردن این روایت هم نقل کردن، مثل وسایل شیعه که آداب سفر رو مطرح کرده، یا علمایی که بحث حج رو مطرح کردن قبل از ورود به بحث حج بحث آداب سفر رو مطرح کردن. تو آداب سفر یه فصل هم باشه تحت عنوان اینکه چه روزهای سفر بکنیم، چه زمانی
شروع بکنم به حرکت،
چه روز شروع به حرکت بکنم.
بله
بله، این رو قبول داریم، اما اینکه وجه نحوستش چیه، چه فرقی است با توجه به اینکه خداوند خالق این هاست، روزها رو خدا خلق کرده، زمینها رو خدا خلق کرده، زمانها رو خدا خلق کرده. چه فرقی است بین اون قطعه که خانه کعبه توشه تا اون قطعه که برهوت واقع شده؟ پاسخشون که هیچ چیز به خدا فرقی نیست. چه فرقی است بین فلان روزی که مثلا میگن نحسه، که حالا بعضی هاش هم که تو روایات ما هم نیست، مثل 13، البته تو بعضی از روایات هست ولی غالبا نیست، جز روزهای نحس نیست، ولی تو غرب اروپایی ها به شدت عرض کنم که این اعتقاد رو دارن که 13 مثلا نحس. شنیدم که حتی ساختمانشون، ساختمان مثلا 20 طبقه به شماره 13 که میرسن اونو حذفش میکنن، شماره 13 نداره، از 12 میره 14. یعنی اونها تو این خرافات خیلی ید بیضایی دارن. به هر حال حالا بر فرض که روزهای فرض کن نحس باشه، نحوستش از طرف خدا که نیست، خدا با یک اراده همینا رو خلق کرده، همه اینها نسبت به خدا علی السوا هستن. نحوست به خاطر کارهایی است که ما کردیم در اون روزها، به خاطر گناهانی که واقع شده، یا به خاطر کارهای خوبی که از طرف ما واقع شده، عید شده. یک ماه روزه گرفتید، بعد از یک ماه عرض کنم که اطاعت، حالا باید عید بگیرید. اعمال حج انجام دادید، حالا باید عید بگیرید. این نحوست ها و این سعد و نحس ها عمدتاً برمیگرده به حوادثی که در اون روزها رخ داده. اگر میگیم عاشورا این کارو نکنید، به خاطر اینکه شهادت امام حسین علیه السلام در اون روز واقع شده. مطلب بعد اینکه حالا یه انسان کار داره، گرفتاری داره، میخواد مسافرت بره، میخواد یه کار شروع بکنه، نمیشه زندگیش رو تعطیل بکنه. پاسخ اینه که هیچ اشکال نداره مسافرت رو شروع بکنه، کارش رو انجام بده، هیچ اشکال. منتها حالا برای اینکه چیزی تو ذهنش نیاد، چیزی تو قلبش نگذره، صدقه بده. اومد خدمت امام صادق ظاهرن، عرض کرد که آقا این که مثلا بعضی از روزها گفته شده نحسه، من اون روز میخوام برم مسافرت، چاره هم ندارم، حتما باید مسافرت برم. حضرت فرمود تصدق و خروج ایه یوم شئت، صدقه بده، هر روز دلت میخواد برو. با یه صدقه اینا همه برطرف میشه. بر فرض که دوستان اینا داشت باشن، اون چی اثر میذاره؟ اون اثر نفسانی که تو ذهن خودمون میاد، اون در واقع فال بد زدن هست، که در روایات هم داریم که فال بد نزنید. پیغمبر فال بد نمیزد، فال نیک میزد. مثلا فرض کن صحنه رو میدید، میگفت اینو من به فال نیک میگیرم که چه اتفاقی خواهد افتاد، اما هرگز فال بد نمیزد. فال بد زدن در واقع اثرشون اثر نفسانی که زمینه ایجاد اون حادثه رو ما خودمون در نفس خودمون ایجاد میکنیم. خب راهش اینه که انسان صدقه بده تا اون هم از بین بره. با صدقه دادن و دعا کردن اون آثار هم از بین میره. بنابراین اگر حالا کسی ناچار بود که در یه روز خاصی کاری انجام بده، از خودم که با این مشکل، با این صدقه که از کردم مشکلش حل میشه. از همین جا به این خواهر محترم و خواهران و برادران دیگه توصیه میکنیم که اینجوری برای خودتون بدون دلیل و سند برای خودتون گرفتاری درست نکنید. و اینجوری که باشه شما، خب روزهای دیگه هم همینطور به ترتیب یواش یواش مشکل پیش میاد و بگید خب امروز هم که دل من نمیچسبه کارو شروع کنم، فلان روزم که خب فلان اتفاق افتاده باز نمیشه، پس دیگه اون وقت یواش یواش انسان دچار وسواس میشه، وسواس نسبت به روزها. بنابراین اعتنا نکنید، فقط روز عاشورا رو، روز دهم ماه محرم رو احترام کنید و کاری شروع نکنید، اون رو برکت درش نبینید. بقیه روزها هر وقت کاری داشتید انجام بدید، نهایتا اگه چیزی به ذهنتون اومد یه صدقه بدید.
بله بسیار خوب. این فال نیک زدن رو معمولا ما فال که میزنیم حالا با کتاب شعر یا هر چی، این فال نیک زدن در این چیزی که شما فرمودید به چه معنی است؟ دقیقاً توضیح بفرمایید.
بله، ما در عربی یه تفعل داریم، یک تطیر داریم، در فارسی به هر دوش میگیم فال. این فال بعد زد که همون تطیر باشه. اون تطیر هم به خاطر اینه که در عرب، اون عرب قبل از اسلام، وقتی که پرنده میپرید گفتن که این پرنده شوم بود، چون کلاغ پرید، زاغ پرید، شوم بود، حتما یه حادثه رخ میده. یواش یواش این سرایت کرد که دیگه به این میگن تطیر. طیره که در قرآن هم هست، در سوره مارکه یاسین جای دیگه، قالوا طائرکم معکم، فال بعدتون مال خودتون، با خودتون برمیگرده. یک تطیر داریم که بداندیشی است، از یه چیزی میگن حتما یه حادثه رو خواهد داد،
یه بدشگونه همین.
بله بله، مثلا این میگن چون زاغ سیاست، زاغ جلو ما پرواز کرد، این سفر به انجام نمیرسه، حتما حادثه برامون رخ میده. اینش میگن فال بعد زدن. یه وقت نه، مثلا فرض کنیم که میاد بیرون، یک سید میبینه، یک روحانی میبینه، یه شخصیتی میبینه، میگه چون ایشونی دیدم حتما یک برکت خوبی برام پیش خواهد آمد. این میشه تفعل. اینو اهل بیت تایید کردن.
یعنی انسان تو زندگیش چیزی میبینه، نشانه
مثبت اندیش
نعمت ببینه. بله،
مثبت اندیش باشه. هر چیز اگر میخواد فال بزنه، اگه میخواد از یه چیزی یه چیزی رو بگه جهت مثبتش رو بگه، مثلا در خواب در رویا خیلی موثره. مثلا خواب میبینه، حالا میخواد یه تعبیری براش داشته باشه که این خواب یعنی چه، گفتن که اون جهت مثبتش رو همیشه تعبیر خوب کنید، بگردید دنبال تعبیر خوب، و ولو اینکه حالا خیلی هم عرض کنم که تناسب نداشته باشه، ولی بگردید دنبال تعبیر خوب. به هر حال تفعول به معنای فال خوب زدن مورد تاییده از نظر آیات و روایات، تطیر یعنی فال بد زدن مورد تایید نیست. اینم یک نکته تربیتی هم توش هست، اون این که مسلمان تربیت شده از نظر اسلام کسی است که مثبت اندیشه، خیر اندیشه، خوب اندیشه، منفی اندیش نیست، منفی نگر و منفی گرا نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از پاسخ شما.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خدمت شما سلام عرض میکنم. برای من این سواله که آیا زهد ورزیدن برای مردان و برای زنان، آیا در زهد ورزیدن زنان و مردان فرقی با هم ندارن؟ من میخوام بدونم ببینم که اسلام نسبت به زهد ورزیدن خانم ها زنان چه نظری داره. خیلی ممنون میشم.
بله خب بفرمایید جناب استاد محمدی نظر اسلام رو.
میگم که تفاوتی از این نظر نمیکنه. اینجوری نیست که یکی از فضائل، یکی از مکارم اخلاق صرفا برای مردها اومده باشه یا برای مثلا یا برای زنها اومده باشه. اون مواردی هم که تفاوت‌هایی هست باز برمیگرده به اون جسم خانم‌ها و جسم آقایون. مثلا مثل این که نترس بودن خانم‌ها خیلی پسندیده نیست، چون این ممکن اونها در معرض خطر قرار بده. برای مردم، برای مردها پسندیده هست، اما برای زن‌ها خیلی پسندیده نیست. چیزی از این قبیل. وگرنه از نظر اون فضائل اخلاقی که به نفس و به ذات برمیگرده هیچ فرقی بین زن و مرد نیست از نظر اسلام. اصلا دوستان نباید داشته باشن که معیار انسانیت انسان، معیار کمال انسان، آنچه که انسان رو به مقصد میرسونه، به قرب الالله نزدیک میکنه، اون نفس انسان هست. و نفس انسان نه مذکر نه مؤنث، جسم انسانه که تقسیم میشه به مذکر و مؤنث. و جسم هم هیچ محوریتی در وجود انسان نداره. جسم انسان با سایر حیوانات فرقی نمیکنه. آنچه که انسان رو جدا میکنه از حیوانات نفس انسان هست، فطرت انسان هست. و نفس انسان نه مذکر است نه مؤنث. کلمه نفس عرض نمیکنه، کلمه نفس مؤنثه. خود کلمه نفس رو رفتار مؤنث باش میکنن، ولی اون حقیقت وجودی انسان زن و مرد نیست، اون مجرده. چون مجرده تذکیر و تأنیث نمیپذیره، مثلا امکان نداره که بخواد مذکر باشه یا مؤنث باشه. بنابراین ان اکرمکم عند الله اتقاکم، زن باشه یا مرد. هل یستوی الخبیث و الطیب، آیا پاک و ناپاک با هم مساویان؟ خیر، خواهد زن باشه میخواد مرد باشه. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، مؤمن با فاسق با هم مساوی نیست، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، جهاد فضیلت. بله نوع جهاد فرق میکنه، نوع جهاد مرد، جهاد فی سبیل الله، جهاد اصغرشون، شمشیر به دست گرفتن، تفنگ به دست گرفتن، در جبهه جنگیدن. نوع جهاد زن خوب تربیت کردن هست، جهاد المرأه حسن و تبعل، خوب اداره کردن خونه هست. ولی اون چی که فضیلت همین جهاده، نفس جهاد فضیلته، فرقی هم نمی کنه. بله سنگرها فرق میکنه، اونم به خاطر جسمشون.
آیه ما واقعا به خاطر جسم، یه به خاطر اون شرایطی که ممکنه اونها رو در معرض گناه قرار بده. ما درباره مردها هم مثلا بعضی گاهی اوقات یک رفتاری رو خوش‌شجاعانه تصور میکنن، در حالی که ما میبینیم در واقع خودشو داره در معرض گناه قرار میده. مثلا میگه که من نمیترسم که مثلا به فلانی فرض کنید بد بیراه بگم، دیگر از او حساب میبرن. خب نازو گفتن کار خوبی نیست اصلا، در واقع این شجاعت شجاعت مذمومه. گاهی اوقات به نظر میاد که اون مواردی که گفته شاید از این جهت بوده که آیا واقعا به خاطر جسمه یا به خاطر اون شرایطی که برای اونها ممکنه باعث ایجاد یه همچین فضایی بشه.
نه عرض کردم گاهی شرایط، حالا جسم من میگم جسم و اون چیزی که به جسم مربوط میشه، اون چیزی که تفاوت بین زن و مرد هست، اینا رو نباید ازش غفلت کرد. حقیقت اینه که به لحاظ جسمی بین زن و مرد تفاوت هست، به لحاظ روحی و روانی هم بین زن و مرد تفاوت هست. عالم روانی زنها با عالم روانی مردها فرق میکنه. نمیشه گفت که غالب مردها قاطعیت، صلابت، عقلانیت در امور اجتماعیشون از غالب زنها بیشتر نیست. چنان که نمیشه گفت لطافت، رقت و اون صفا و اون عطوفت خانمها غالبا از آقایون بیشتر نیست. خب بر حسب این تفاوتی که وجدانی است.
خیلی طولانی شد. یعنی فقط هست اینطوری خانمها عطوفت بیشتری دارن.
بله بله. از خونم که بر اساس این تفاوت‌ها خواهی نخواهی رسالت‌های متفاوتی هم در جامعه خواهند داشت و به همین دلیل هم حتی تو بعضی از اون رسالت‌های دینی هم تفاوت‌هایی هست. تو تقسیم کارهایی هم که اسلام انجام داده تو تقسیم کارها هم اینها ملاحظه شده. قضاوت که نیاز به از خونم صلابت داره، نیاز به قاطعیت داره، نیاز به تا حدی نیاز به سنگدلی داره. باید انسان انقدر رحم‌دل باشه که هر جنایتکاری دو دقیقه پیشش گریه کرد و یه خب بخشیدیمت برو. دیگه جامعه نمیشه اداره کرد. اینجا صلابت میخواد، اینجا قاطعیت، حتی تا حدی سنگدلی میخواد که انسان برای خدا از کنم که رحم نداشته باشه. چنان چه گاهی این اتفاق برای اولیاء خدا اتفاق افتاده. خب آدم کشتن خیلی سخته، اما برای خدا شمشیر میبینید که کشیدن و کشتن. به هر حال این تفاوت‌ها هست. بر اساس این تفاوت‌ها تقسیم کارهایی هم شده. اما اون چیزی که انسانیت انسان رو می‌سازه اون دیگه تفاوت نداره. چون اون عرض کردم نفس انسان هست. در اون جهت تفاوت نیست. در اینکه زن و مرد باید جهاد داشته باشن فرق نیست. در نوع جهادشون فرق. در اینکه زن و مرد باید در راه خدا انفاق داشته باشن در این تردید نیست. در نوع انفاق فرق می‌کنه. در اینکه زن و مرد باید زاهد باشن تردید نیست. در اینکه حالا کیفیت زهد ورزیدن چجوری است در این تفاوت هست. در این که عرض کنم که زن و مرد هر دو باید با تقوا باشن، هر دو باید با مساویان، اما این که حالا اون مصادیق تقوا اینها تفاوت هست، اینها گاهی ممکنه تفاوت باشه.
در واقع اون ویژگی هایی که در واقع تکالیفش متعدد میشه به خاطر تفاوت جنسیشون و اون تفاوت جنس.
اصول فرق نمیکنه. مصادیق اون عمومات فرق، مصادیق گاهی فرق، اونم همیشه نیست، گاهی فرق میکنه. مثلا جهاد مثال خوبی است. این فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما شامل همه انسان ها میشه، چه زن چه مرد. منتها اینکه حالا جهاد معناش چیه؟ زنم بخواد مثلا تفنگ دست بگیره بره خط مقدم جبهه بجنگه مثل مرد، خیر، تقسیم کار شده. وگرنه جهاد هست، منتها جهاد یکی تو خط مقدم یکی تو خونه هست. اما فرمایش پیامبر که فرمود جهاد المرأه حسن التبعل، این دفعه عرض کنم که شکایت زنها بود خدمت پیامبر اومدن. ظاهرا وقتی که از حبشه برگشته بودن اسماء بنت امیس، البته نقلای دیگه هم هست، نماینده یکی از خانم‌ها رو به عنوان نماینده فرستادن خدمت پیامبر که برو بگو چرا ما باید بین ما و مردها تبعیض باشه. اومد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله، جمعه مال مردهاست، جهاد مال مردهاست، چی مال مردهاست، چی مال مردهاست. خیلی قشنگ صحبت کرد. پیامبر رو کرد به اعصاب، فرمود هیچ نماینده شما دیدید به این زیبایی، با این عرض کنم با این قشنگی بخواد رسالتش رو ایفا بکنه؟ قریب به مزامین اصحاب گفتن نه یا رسول الله، انصافاً اون چیزی باید میگفت رو به خوبی گفت. بعد پیامبر بهش فرمود که از قول من برو به خانم ها بگو تمام این ثواب ها در این وظایفی که اسلام برای شما قرار داده هست، جهاد المرأه حسن التبعل، شما خونه رو خوب اداره بکنید به اندازه جهاد فی سبیل الله اجر در نامه عمل شما نوشته میشه. از این موارد تو روایت هم زیاد داریم. بنابراین اصلش فرق نمیکنه. در زهد داشتن، در تقوا داشتن، در فضایل اخلاقی، اینها تفاوتی بین زن و مرد نیست. اگر تفاوت هست گاهی در مصادیق زهده، در مصادیق تقواست، در مصادیق جهاده.
بله بسیار خوب، تشکر میکنم از شما و پاسختون.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
به نام خدا. با سلام، خواستم ببینم گناهان پیامبر با توجه به عصمت ایشان چیست که خداوند قرآن فرمودن گناهان گذشته و آینده تو را بخشیدم. خیلی ممنون.
بله. خب بفرمایید. گناه در مورد پیامبر به چه معناست؟
چند مطلب دوستان یاد داشته باشم. مطلب اول این که مراد ایشون اون آیات اول سوره مکه فتح ظاهرا بود که انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما این فتح مبین، این فتح مکه رو برات مقرر کردیم، ایجاد کردیم تا گناهان گذشته و آینده تو آمرزیده بشه. خب گفته که پس پیغمبر هم قبل از این فتح مکه گناه داشته، هم بعد از فتح مکه گناه داشته. خدا میگه ما همه گناهان تو را آمرزیدیم. پاسخش اینه که چنان که از امروزه علیه السلام روایتی نقل شده، در واقع برای مشرکین قریش پیامبر بزرگترین گناهکار بود، چون در بین قریش اختلاف ایجاد کرده بود، به بت‌هاشون بد گفته بود، اهانت کرده بود. صدها گناه، لیست گناه در نامه عمل پیامبر از طرف قریش و کفار مکه نوشته شده بود. با فتح مکه اینا مسلمان شدن، فهمیدن که تمام اون گناهانی که خیال می‌کردن گناه بود، همه ثواب بود. هم گناهان گذشته پیامبر آمرزیده شد از نظر قریش، نه از نظر خدا. هم گناهان آینده پیامبر آمرزیده شد. وگرنه وجهی نداره که با فتح مکه بخواد گناه گذشته و آینده پیامبر آمرزیده بشه. فتح مکه باعث شد که قریش قبلا کافر بودن مسلمان شدن. با مسلمان شدن این ذهنیتشون عوض شد که عجب، ما خیال می‌کردیم بد گفتن به بت‌ها گناه بزرگترین گناه هم است. حالا فهمیدیم که نه، خیلی هم ثواب داره. ما فکر می‌کردیم که اسلام آوردن و خود آوردن اسلام برای مردم که پیامبر این کارو کرده این بزرگترین گناهه. الان فهمیدیم که این بزرگترین ثوابه و بزرگترین عملی است که در دنیا میشه انسان تصور بکنه. به هر حال این باعث وقت دوستان نداشته باشن که غفران به معنای پوشاندن هستا. همه پوشیده شد. از اون به بعد کسی پیامبر رو گناهکار نمیدونست. این یک مطلب که در واقع همون من یکی از تفاسیر اون آیه رو خدمت دوستان عرض کردم.
یه مثالی بزنم نمیتونم درسته برداشت کنم نشون میده این مثال. مثلا ما در قبل از انقلاب دی رو در از زندانیای سیاسی داشتیم که اینا به هر حال مجرم شناخته میشن، در زندان بودن. وقتی انقلاب میشه اینها آزاد میشن. از یه جهت میتونیم بگیم که اینا اصلا گناهکار نبودن در راستای دوای انقلاب بود. در یه جهت هم میگیم جرمشون بخشیده شد. در واقع به همین معنی که یعنی اصلا قضیه دگرگونه شد.
پاک شد.
اینجا دیگه در واقع از نگاه اون حقوقی و اجتماعی و از نگاه مردم
پاک شد.
بله.
این راجع به اون آیات اول سوره مالک فتح که سوالشون ناظر بر اونجا بود.
بله.
مطلب بعد این که خود زن به معنی اون چی که دنباله داره که زنب و این هم که به همین معنا هست. خب اگه عملی دنباله داشته باشه بهش میگن ذنب. و چون گناه غالبا دنباله داره، پیامد داره، پیامد دنیوی داره، پیامد اخروی داره، به گناه هم گاهی میگن ذنب و ذنوب. و یعنی خود اصل ذنب، لغت ذنب به معنی دم و دنباله هست. خب پیامد کارهای پیامبر این باعث شده بود که این کارهایی که پیامبر میکرد انظر اونها ذنب باشه، که با فتح مکه دیگه مسئله حل شد و فهمیدن که نه، هیچ پیامد منفی در کارهای پیامبر نیست. مثلا بعدی که عرض بکنم این بحث اینجا تموم شده، منتها موارد دیگه هم در قرآن داریم که اونجا دیگه ذنب به معنای این ذنبی که از منظر دیگران باشه نیست. واقعا ذنب، منتها درس خواهم کرد که ذنب یعنی چه. چون که در دعاها مثلا ائمه علیه السلام دعا میکنن خدای گناهان ما رو ببخش، ذنوب ما رو ببخش، الله مغفر لی الذنوب التي چنین و چنان در دعای کمیل که از امیرالمومنین نقل شده. خب این در واقع اینجا دیگه اون ذنوبی که مردم خیال میکنن نیست، اینجا دیگه واقعا گناه هست.
بله.
عرض میکنم که ذنب، عصیان، قبایت که در قرآن اومده، خطا، چیزی از این قبیل، اینها رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، به دو قسم تقسیم کرد. ذنب مطلق یعنی ارتکاب حرام یا ترک واجب، این خلاف عصمت. اگر کسی مرتکب حرام شد این با عصمتش منافات داره. اگه کسی واجبی رو ترک کرد این با عصمتش منافات داره. این ما بهش میگیم ذنب مطلق، گناه مطلق. دوم ذنب نسبی، حرامی مرتکب نشده، واجبی رو ترک نکرده، اما نسبت به شأنش سزاوار نبود اون کارو بکنه. اون کار ممکنه برای دیگران حتی مستحب هم باشه، حرام نیست که بمونه، حتی ممکنه برای دیگران مستحب هم باشه، برای دیگران 100% مباحه. مثلا فرض کنید که یه زندانی که بیگناه تو زندان هست، برای این که حالا آبروی مثلا دربار اون پادشاه نره، بهش گفتن شما چند روزی برو تو زندان تا سر صدا بخوابه، مسئله حل بشه، بعد خودمون یواشکی آزادت میکنیم. رفته تو زندان، فراموش کردن که یک زندانی بیگناه رو اینجا تو زندان نگرش داشتن. همسلولیش که داره آزاد میشه بهش میگه که اذکرنی عند ربک، بهش یادش بیار، بگو من بنا نبود تو زندان باشم. اینا فراموش کردن که یک بیگناه تو زندان نگه داشتن. خب این کار اگر نگیم واجب، حداقل مستحب که هست دیگه، مباح که هست. یه انسان بیگناهی تو زندانه، بگی اونا فراموش کردن که من بیگناهم، بهشون بگو که من بیگناهم،
از حق خودش داره دفاع میکنه،
از حق خودش داره دفاع میکنه. ولی همین رو از پیامبر کسی قبول نمیکنه، از حضرت یوسف قبول نمیکنن. بلافاصله جبرئیل ناظر شد به حضرت یوسف، گفت تو رو از تو زندان، تو رو از دست برادرات کی نجات داد؟ گفت خدا. گفت تو چاکی حفظت کرد؟ گفت خدا. از شر اون زنها کی نجاتت داد؟ خدا. همینطور خب حالا چرا گفتی اسکرنی اندربک؟ آماده بلا باش، حالا حالا باید تو زندان باشی. 7 سال دوباره تو زندان مان به خاطر اینکه از کنم خدا از او توقع نداشت. این کار حرام نبود، پس حضرت یوسف کار خلاف عصمت انجام نداد، اما همین کار ما بهش ترک اولا. این زم زم به نسبیست،
این در اون مقامی که ایشون دارن این
بله این کار کار شایسته نیست. خدا هم ازشون توقع نداره، خدا هم تنبیهشون میکنه، خدا هم نمیگذره ها، نمیگه حالا چون پیغمبر ما زحمت کشیده عبادت های چنین چنان داره اب نداره ما اغماز میکنیم، به شدت تنبیه میکنه، با اینکه مرتکب گناه هم نشدن، کار حرامی انجام ندادن، واجبی انجام ندادن. حضرت یونس چه کار کرده بود که خداوند تون زندان عجیب و غریب زندانش کرد؟ تازه زندانش هم زندان ابد، نه ابد معمولی، ابد تا قیامت. فلولا کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر اون تسبیح و اون اصلاً ذکر اون چیزا اون توبه اونها نبود، تا روز قیامت تو شکم ماهی باید زندگی میکرد، باید میموند. زندان عجیب و غریب. چرا چیکار کرده بود؟ کدام گناه رو مرتکب شده بود؟ کدام کار حرام رو انجام داده بود؟ بنابراین دوستان اینا داشته باشن، اگر تونستن موردی پیدا بکنن که پیامبری واجبی رو ترک کرده. چه پیامبر اسلام چه سایر پیامبران، یا حرامی رو مرتکب شده، خب بیارن ما جایزشون میدیم. پس ذنب اینجا میشه ذنب نسبی.
چرا مثلا ما در سوالاتی که درباره بلا و اینا هست، نکته شما فرمودید، من اینجا ای بخوام از اون بحث استفاده بکنیم، میتونیم بگیم که خداوند برای پیامبران خودش یه مقام بالایی رو در نظر گرفته که باید به اون سمت برن. اگر خودشون کاری انجام بدن، نه کار حرام، کاری به تعبیر شما مباحی انجام بدن که باعث بشه در رسیدن به اون مقام در واقع کوتاهی بشه و دیرتر برسن یا اختلال ایجاد بشه، خداوند یک در واقع حالا ایجاد بلایی ایجاد میکنه که در واقع بتونن به اون مقام والایی که خداشون در نظر گرفته برسن،
جبران بشه،
جبران بشه. یعنی گناه رو از این زاویه بهش نگاه بکنیم، این درسته؟
چون نه منتظر تاکید من اینه که اینا گناه نیست.
بله،
آنچه ما در عصمت ملتزم هستیم گناهه، انجام حرام ترک واجب اون ما ملتزمیم، اینو شما پیدا نمی‌کنید. آنچه که ما ادعا می‌کنیم در عصمت انبیا اینی که پیامبری در دنیا پیدا شده باشه که مرتکب کار حرام شده باشه یا واجبی رو ترک کرده باشه، اما اینکه ترک اولا قبول داریم که این ترک اولاها بود با اون شأنی که اونها داشتن، اون مقام والایی که اونها داشتن، ولی اینها هم خدا از اون انتظار نداره.
بسیار خوب، تشکر می‌کنم از شما. به پایان فرصت برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدیم. از جناب استاد محمدی سپاسگزارم و به اتفاق ایشون و همکارانم شما خوبان شنونده رو تا فرصت آینده به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری.